بفرستید. سامانه 30094 و اولین پیام‌های مخاطبان با معرفت برنامه سعادت آباد که هر روز همراه ما هستن بس. مثل خانم دنیا،
درود بر شما، خوش اومدید،
سلام می‌کنیم، خوش آمدین به برنامه سعادت آباد،
خوش اومدین
آقا مهدی یاوری، درود بر شما. علی آقا از خیابان بهار آزادی پیام داده، بله. آقای فاضل روحی، درود بر شما.
فاضل جان سلام، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟
خدا قوت. امیر علی بنیادی 9 ساله هم از تالش زیبا که البته ساکن پاکدشت پیام داده.
درود بر شما، خوش
حالا
اومدید.
حالا یا پدر یا مادر،
آره، فکر می‌کنم
یا دیگران از طرف ایشون پیام دادن و به ما گوش می‌کنن. امیدوارم که همیشه حالت خوب باشه امیر علی 9 ساله نازنین.
تعطیلم شدن دیگه الان
جان،
تعطیل شدن دیگه الان،
بله، ایام امتحانات دیگه، امیدوارم که موفق باشن. خانم شیدا هم به ما اضافه شدن، درود بر شما. گفتن چطورید؟ ما خوبیم،
ما خوب.
شما که خوبیم، شما بهتر از منی، شما بهتر از من هستیم،
مشخصه
کاملا. گفتن که منم عاشق پیتزام قندک، به شما گفتن یعنی جناب قندک، منم عاشق پیتزا.
آها، نوشید برد یه پیتزایی باشه حالا بگیرین مهمون کنین ما رو اگه ممکنه.
تنوع زیادی داره، رنگ و لعابش هم که متنوع، ولی خواهش میکنم که مراقب سلامتتون باشید. این حرف من هم به جناب قندل ممالک، هم به همه شما مخاطبان عزیز که میدونم ممکنه خیلیاتون پیتزا رو دوست داشته باشید، اما غذای سری و حالا با این شکل و شمایلی که الان داره تولید میشه در جاهای مختلف فرقی نمی کنه، باید ما کمتر میل کنیم و بیشتر به فکر سلامتمون باشیم. میدونم که هستید، گفتم یه خورده یادآوری کنم که
عالیه، بله، ما هم نداشتیم سر برنامه قرضمون رو بخوریم.
شما که میل کردید نوشابتون هم خوردید،
باشه، نه بالاخره
نوشابتون هم که باز کردید، بله.
آقای
داوود از پاکدشت،
آفرین،
بله، خواهش میکنم،
حرکت ها
صداش طبیعی تر از اون کاری بود،
واقعا، بله، نوشابه من خراب بود در طوری حساب میکنم،
بله،
تو آفتاب بود،
از جاهای خوب خریداری کنید،
بله.
آقای داوود از پاکدشت
خوش اومدید داوود جان،
گفته که به من گفته که خیلی سخت نگیر، یعنی پیتزا رو میل کنید. آقا داوود، من که عرض کردم الان امیدوارم که شنیده باشی، بله، میدونم تنوع زیادی داره با طعم‌های مختلف و البته قیمت‌های آنچنانی، ولی هر چی کمتر میل کنید سلامت تری، مطمئن نه،
ولی اگه دوغ و نوشابه داشتین بدین آقای رحیمی براتون باز کنه، خیلی قشنگ باز کنه،
بکنید دوغ با پیتزا چه شود.
دیوانه جان از هوایت لب ریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید، شاید این دنیاست که میخواد چشم تو بخواد من آید، سهمم از دنیا توی شاید،
تو بخواب من آید، سهمم از دنیا توی،
قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم میکردی ای کاش. شاید شاید این دنیاست که میخواهد چشم تو به خواب من
کنار شماییم از رادیو تهران با برنامه زنده سعادت آباد، یک برنامه تاریخ محوره و امروز هم در مورد تاریخ و تاریخچه وضع اولین قوانین در ایران عزیزمون با شما حرف میزنیم. سوالی هم مطرح کردیم، بفرمایید که اولین جلسه مجلس اول شورای اسلامی در چه تاریخی برگزار شد و این مجلس چند نماینده داشت؟ 30,094 هم سامانه پیامکی ماست. خب جناب قندل ممالک،
جانم آقا چه شد؟ چی؟
اهل فالوده هم هستین؟ شما که اینقدر
خوراکی دوست دارید چی کار میکنین با من؟
چی کار میکنم؟ سوال کردم فقط.
دیگه من پیر مرد رو آب میکنی.
پیر مرد؟ شو پیر مرد
نیستی؟
چقدر کار من تو این برنامه سخته؟ در این برنامه کار من سخته؟ به چند زبان زنده دنیا من باید مسلط باشم که نمیفهمم جناب قندل ممالک؟ یه سوال ساده کردم، اهل فالوده هستی؟ خب بگو دوست دارم.
من خیلی دوست دارم گریم شوخ دیدار فالوده دارم. جان چی؟
هیچ، میخواستم بگم یه بخشی میخواییم با هم گوش کنیم در مورد تاریخچه فالوده شیرازی، میخواییم اطلاعات به دست بیاریم. یه سفر به شیراز و فالوده شیرازی رو نمیگم بخوریم، بدونیم ازش، از تاریخ چشم بدونیم.
جالبه که بدونید سلام، من سحر کاریم. برخی از تاریخدانان معتقدند که قدمت فالوده در ایران به دوران پیش از اسلام برمی گردد، اما متاسفانه از تاریخچه دقیق ابدای این دسر لذیذ اطلاعات کاملی در دست نیست و به صورت کلی دو نظریه درباره پیدایش فالوده وجود دارد. نظریه اول این که فالوده یک دسر شبیه به حلوا بوده که از آرد، پودر بادام، شکر و شربت نشاسته تهیه می شده. موافقان این نظریه اعتقاد دارند که فالوده در دوران خلافت خلفای اسلامی به کشورهای عربی رفته و فالوزجه عربی در واقع همان فالوده ایران باستان می باشد. در بیشتر لغتنامه ها هم فالوزجه معادل عربی واژه فالوده می باشد. در نظریه دوم که موافقان بیشتری هم دارد، آمده که در قرنهای گذشته صنعت نساجی در ایران و به ویژه در استانهای جنوبی کشور بسیار پر رونق و نشاسته یکی از محصولات مورد استفاده در این صنعت بوده. بیشتر اوقات مقداری از نشاسته‌ای که صنعتگران به بافندگان می‌دادند باقی می‌ماند و از آنجا که آنها می‌دانستند که این ماده از غلات تهیه می‌شود و ارزش غذایی دارد، به این فکر افتادند که از آن استفاده دیگری کنند. به همین علت آنها نشاسته را تصفیه و پالایش کردند و به آن شربت قند و گلاب افزودند و این گونه پالوده ابدا شد. جالبه که بدونید
دکتر طلوزان، حکیم باشی دربار در دوره ناصرالدین شاه، برای تشخیص بهتر بیماری های ایرانیان نیاز داشت عادات غذایی آنها را بداند. برای همین از میرزا علی اکبر خان آشپزباشی، آشپز دربار، خواست تا رساله‌ای درباره روش پخت غذاهای ایرانی بنویسد. این رساله یکی از مهمترین اسناد درباره آشپزی و عادت‌های غذایی ایرانی هاست. بستنی و پالوده هم به عنوان اسرانه در این کتاب آمده. بستنی سفره اطعمه همان شربتی است که یخ می‌زند و تراشیده می‌شود، اما پالوده همان چیزی است که ما امروز به آن فالوده می‌گوییم.
جالبه که بدونید در قرون 16 تا 18 میلادی پادشاهان گورکانی در هند نوشیدنی دسر سردی به نام فالودا داشتند که همچنان در این مناطق پرطرفدار بوده و مشتری دارد. فالوده هندی و پاکستانی را با قوطه‌بر کردن خمیر نشاسته در شیر درست می کنند و کمی هم گلاب به آن می افزایند که رنگ زیبایی به آن می دهد و دانه های تخم شربتی ظاهر آن را تکمیل می کنند. فالوده در بسیاری از کشورهای عربی طرفداران زیادی دارد و در بستنی فروشی ها می توان آن را با ظاهری شبیه بستنی معجون ایرانی یافت که پر از آجیل و گاهی میوه های خوش مانند انجیر و توت است. فالوده یا پالوده هم جزء یکی از همین عناصر گردشگری است که پای هر کسی را که به شیراز یزد و کرمان باز می شود به فالوده فروشی های شهر می کشاند و سفیر خنک و خوشمزه این شهر هاست. نقش فالوده شیرازی و کرمانی در فرهنگ آنقدر پررنگ است که سال 94 مهارت تهیه فالوده سنتی شیراز و سال 95 فالوده کرمانی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیدند.
خب این هم تاریخچه مختصری از تولد فالوده شیرازی و ورودش به زندگی هم شیرازی ها هم ما. چی شده؟ چشم یه روز با هم میریم مهمان من.
هشت ماه داریم
نه فالوده شیرازی رو عرض کردم، نه رستوران، نه کافه، نه قهوه خانه.
خب اینو دیگه
فالوده شیرازی
واقعا.
بله با افتخار دعوت میکنم که تشریف بیاری. دیگه چرا گیری؟ آخه چرا دیگه گیری؟
عشق شوقه.
عشق ببین اسمش عشق شوقه. حق حق شوق که نیستش.
خیلی شوقه.
خیلی شوقه. سوال برای مخاطبان شما تکرار میکنید برای اینکه فضا عوض بشه، حست عوض بشه.
بله بله.
بفرمایید خواهش میکنم. سوال ما چی بود؟
سوال امروز ما اینه که بفرمایید برای ما اولین جلسه اولین مجلس نمایندگان برگزار شد تا
میخوای این کارو کنی که من دیگه ازت نخوام سوالو تکرار بکنی جناب قندل مامان.
معلوم بود
مشخصه دیگه.
خیلی معلوم بود
ولی دوباره سعی کن.
میخوای شما بخونی من سامانه پیامکی بگم شما اینجا سمت لطف و 3094 من
شما قلق گیری میکنی؟
بله
قلق واژه های من ذهن من کار من عجب زمونه ای شد.
ارادت
فکر کنم دو روز دیگه من نیام حالا به هر دلیلی.
خب
بله اینطوری میشه دیگه. نه قندل ممالک میاد این طرف و
نه سوباشایی بیا مطمئن باشم شما بخونی من سامانه پیامکی به عنوان کاکرو اعلام
سوال پس من میخونم. اولین جلسه مجلس اول شورای اسلامی در چه تاریخی بنویسید برگزار شد و این مجلس چند نماینده داشت؟ سامانه پیامکی ما
۳۰۹۴ برای اون پیامک بفرستین جوابو بگین از خودتون بگین چه خبرها چی کارم و جوابو بگین دیگه.
بله گفتن بعضی از مخاطبان جدی؟ عزیز ما بله.
آفرین
گفتن که
چه گفتن؟
آقای قاسم خانساری از تهران 24 اسفند بوده او. به سال 1358 مرحله اول و مرحله دوم در 19 اردیبهشت سال 1359 بوده. تعداد نمایندگان هم 243 نفر. آقای خانم دانشوری بله. از شهرک ولیعصر گفته 24 اسفند 58 بوده منتها با 270 نماینده. آقای شهاب دهقان هم گفتن که سلام بر حضرت قانون الممالک.
من
اسم جدید برای شما پیش
اومد؟ من بود.
بله با شما بود.
نکنه منم.
من که
مطمئنن منم. خواهش میکنم.
در ادامه گفتن که اسفند 1358 بوده. تشکیل اولین جلسه مجلس اول شورای اسلامی. اونجا نگفتن که با چند نفر نماینده.
تعداد نماینده ها رو بگین دیگه.
حتما بفرمایید در پیامک دیگری اشاره کنید. خانم فرزانه فتح اللهی از تجریش هم به جمع ما اضافه شدن. خیلی خوش آمدید. سلام به شما خانم. گفتن سلام به شیرین بیان الممالک عزیز. عصر بهاری گرمتون بخیر. ببخشید حدود یه هفته ای نبودم، رفته بودم به زیارت امام رضا علیه السلام. بخ بخ، خوش به سعادت شما. گفتن که دیروزم برگشتم به سلامتی. امیدوارم که نصیب و قسمت همه بشه که به این سفر دوست داشتنی بریم، به زیارت و پابوس امام رضا علیه السلام. شما هم لطفاً به سوال ما فکر کنید و پاسخ بدید. سوال سختی نیست، با یه جستجوی ساده میشه که به پاسخ برسید. هدف ما هم همینه که جستجو اتفاق بیفته، ما ورق بزنیم کتب تاریخی رو یا در فضای مجازی به پایگاه‌های معتبر و متقن و مستند رجوع کنیم و به پاسخ سوال برسیم و پاسخ رو ارسال بکنیم به شماره 30094. سوالم اینه، اولین جلسه مجلس اول شورای اسلامی در چه تاریخی برگزار شد و با چه تعداد نماینده؟ لطفاً پیامکی به سوال ما پاسخ بدید.
پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، ارده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کن جدیه باز.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
تجزیه دخترمه.
عمه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره
خوب.
تنوع زیاد وسایل داره،
اقساطی که هر طور دلت خواست داره
خوب.
تو بودی همه جهیزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
هفت سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
چرا همیشه میگم شودر؟ با عنوان یه مصرف کننده باید بگم کیفیتش هم بی‌نظیره. فکر همه چیزشو کردن، توی مصرف آبم صرفه‌جویی میشه، خدمات پس از فروشش هم که عالیه، یه عمر واسط کار میکنه، خلاصه دیگه واسه همیشه خیالت راحته.
شودر امتحانش رو پس داده.
11:20 است. برنامه زنده سعادت آباد رو از رادیو تهران میشنوید. این برنامه تا حدود ساعت 16 ادامه داره. عرض کردم بارها و بارها که این برنامه یک برنامه تاریخ محور، امروز هم در مورد تاریخ و تاریخچه وضع اولین قوانین در ایران با شما صحبت میکنیم. حالا و این لحظه در بخش از نگاه تاریخ میزبان تلفنی آقای دکتر علی تهرانبند هستیم، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر تهرانبند عزیز، سلام و درود فراوان، به برنامه سعادت آباد بسیار خوش آمدید.
بندم سلام عرض دارم محضر جناب رحیمی و یکایی که شنوندگان عزیز رادیو تهران، خیلی خوشحالم که باز فرصت پیش اومد در رابطه با تاریخ ایران از زاویه بحث قانون و قانونگرایی صحبت کنیم خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاس از لطف فراوان شما. بفرمایید از تاریخچه وضع اولین قوانین و اینکه قانون و قانون مداری از چه زمانی وارد زندگی انسان ایرانی شده، از عهد باستان بفرمایید، از تشکیل و تأسیس اولین مجلس قانونگذار.
بسیار عالی. عرض کنم خدمت جناب رحیمی و عزیزان شنونده که ما در منابع تاریخی اولین قانون مدون رو در سابقه 4000 ساله در حوضه میان رودان در واقع عراق امروزی میشه و یه مدت زمان مدیدی هم جزء قلمرو ایران محسوب میشد تا حدود 80-90 سال گذشته، عرض کنم خدمت شما که قانون حمورابی داریم که به حوزه حقوق مدنی و قوانینی مثل حوزه قوانین خانواده، بحث ارث و مباحث این چنینی به صورت جزئی تر هم اشاره میکنه به مباحث قانون مجازات و مباحثی که مبتنی بر بستر فرهنگی 4000 سال قبل بوده و در بابل ما چنین سندی داریم و جالب اینجاستش که این مجسمه حمورابی که به عنوان قانون مدون بوده در شهر شوش به واسطه باستانشناسان فرانسوی در دوره ناصرالدین شاه از شهر شوش که منتقل شده شهر شوش در زمان تمدن ایلامی ها توسط خانم مادام دی لافلا استخراج میشه و به موزه لوبر منتقل میشه که عزیزان شنونده میتونن به در واقع فضای اینترنت مراجعه کنن و تصاویری از این مجسمه رو ببینن که هرچند در موزه ایران باستان اون قالب پلاستیکیشو برای ما فرستادند و یک بخشش هم به موزه بغداد که چون هم ایران هم عراق در تقریبا 60-70 سال گذشته مدعی بازگرداندن این قانون مدون بود که موزه لوور این کار انجام نداد و در نهایت دوتا از این ماکت های پلاستیکی رو برای ما فرستادن و برای عراق و برای ایران. اینو به جد عرض کردم که اون فضای قانونگرایی رو عزیزان شننده نسبتش مستثر بشن که در 4000 سال پیش ما این مسئله رو داشتیم. اما در ایران خودمون با زمانی که حالا تمدن ایلام هست با به یک شکلی در دوره کلاسیک قوانین شخصیتی مثل این شوشیناک و در واقع اون تاشکال ایجاد میکنه که نمونش مجموعه کتیبه‌ای هستش که در شهر شوش و مجموعه چهارزنبیل موجود هستش.
بله.
در اونجا هم بحث قانون‌های خاصی که تا زنان حق ارث داشتن یا در نحوه سهم الارث به چه صورت بوده به این مسائل پرداخته شده و حتی قانونی که تحت عنوان قانون شازی هستش که در واقع استفاده از برای گرم برای سرد مجازات هایی که در واقع در رودخانه انجام میشد که کسی ماه خستش در فضای رودخانه باید قرار بگه، اگر جان سالم به درد بود که قاعدتا این فرد در واقع از گناه مبرا هست، اگر دچار آسیب شد که در واقع قانون و طبیعت در موردش اعمال قانون کرده. چنین چیزی رو ما در قوانین دوره ایلام باستان داریم. اما با شکلی که حکومت هایی که توسط آریایی ها در ایران انجام میشه، من جمله اولین حکومتی که توسط آریایی ها در ایران انجام میشه حکومت مادها هست. در قالب حکومت مادها ما اولین شخصی که به عنوان داور و قاضی در منابع تاریخی ازش یاد میشه و میتونه به عنوان مستند ازش و ممسک تاریخ و حقوقی ازش یاد کنیم شخصیتی هست به نام دیوکس یا دیاکو که در بین مردمان اون سامان معروف به داور بود و قاضی بود و به نوعی به حوزه قضاوت ورود پیدا کرد. اما با شکل‌گیری حکومت هخامنشیان و گستردگی امپراتوری هخامنشیان و بیش از 5 میلیون کیلومتر مربع رو تحت سیطره خودشون داشتن و تنوع قومیت ها حکومت هخامنشیان و امپراتوری هخامنشیان رو به سمت سوی پیش میبره که عرض کنم خدمت شما قانون مدون بین‌المللی رو تحت عنوان قانون داد یا داریوش در واقع بنیانگذاری میکنن و این خلاقیت توسط عرض کنم خدمت شما داریوش اول هخامنشی صورت میگیره به این جهت که یک سازماندهی ویژه‌ای میبایست بین 28 ساتراپشین ایرانی به عمل بیاد و کوچکترین تنش‌هایی که یا اختلافاتی که در توزیع منابع آب یا سایر مسائل در حوزه زمینداری و مباحث این چنینی است حل و فصل بشه، قانون مدون بشه. و جالب اینجا هستش که جناب رحیمی برای از آن شنوندن جالب توجه باز بشه، واژه دیتاری که در زبان انگلیسی داریم از همون واژه دات ایرانی ما گرفته شده و مبین در واقع تدوین قوانین و مباحثی هستش که در اون دوره انجامش. من سیستم قضایی ایران در دوره هخامنشیان هم بر این مبنا بود که بخش قضاوت عام و خاص رو داشتیم. قضاوت عام توسط ریش سپیدان در سطح جامعه انجام می شد و تقریبا شبیه شورای حل اختلافی هستش که امروز در واقع باش سر و کار داریم، البته با یه سری چارج و ساختارهایی که قانونمند است و قدرت اجرایی داره. در قوانین خاص یا قضاوت‌های خاص در واقع عالی‌ترین مقام قضایی شخص شاه بود و این رو تفویض می‌کرد به زیردستان خودش و این گونه در واقع قوانین مدون می‌شد که در دوره کمبوجی یا در دوره داریوش یا در زمان خشایارشاه ما مستند بارزی از این نوع مباحث رو داریم. در دوره اشکانی و در دوره ساسانی هم باز به همین نسبت ما سیستم قضایی داریم که به عنوان مثال می‌تونیم از شکن گمانک ویچار یاد بکنیم که یا و در واقع مجموعه ای از منابع حقوقی ما مبتنی بر نوع قواعدی هستش که بر اساس اوستا تدوین شده بود و میتونیم بگیم که هم جنبه مذهبی داشت هم جنبه مدنی و حقوقی داشت که در دوره ساسانیان این مسئله رو ما داریم که اون داستانی که در شاهنامه موجود هست تحت عنوان گذر سیاوش از آتش که ما در دوره ساسانی تحت عنوان وره گرم داریم که حالا نوعی مجازات بود برای تبرئه فردی که به عنوان متهم در نظر گرفته میشد یا از وره سرد استفاده میشد که حالا از برخی از همون مباحثی که در دوره ایران باستان وجود داشت، بحث عبور از رودخانه یا در واقع استفاده از یک سری از فلزاتی که استفاده میشد برای در واقع تبرئه فرد و در واقع که اصالت خودش رو و حقانیت و صداقت خودش رو به اثبات برسونه، چه مباحثی داشتیم به اضافه این که در واقع اون قضاوت و قاضی که در مسند قضاوت قرار می گرفت با پرسجو و تحقیقات و مداقعه که در امر قضاوت انجام می داد حکم رو صادر می کرد.
درسته، ابزاری در واقع برای محک درستی یا نادرستی ادعای شخص متهم بود.
صحبت های یک فرد رو در نظر می گرفتن و در واقع این تشکیلات بسیار منسجمی هم ما در دوره ساسانی هم داشتیم به لحاظ قضاوتی. در دوره اسلامی هم که مستثنا هستیم که جامعه ایران که دین مبین اسلام رو پذیرا میشن بخش مهمی از قواعد حقوقی خودشون رو از آیات مبارکه قرآن به دست میان یا یک سری از احادیث پیامبر یا سنت نبوی به دست میارن، مثلا قاعده لازرر که ما در فقه و حقوق خودمون داریم مبتنی بر نوع روایت و حادثی هستش که در زمان پیامبر هست و شخصی که نخل خرمایی در خانه یک فرد دیگه داشت و بیمه ها با مراجعه میکرد و وقت بی وقت مزاحم طرفی میشد که درخت نخل در خانه اون فرد بود و بنابراین به دستور پیامبر این درخت نخل قطع میشه و اون ضرر زیانی که به مالک خانه وارد میشد یعنی مرتفع میشه.
بله، قوانین شرعی به مجموعه دیگر
بله، بله،
قوانین اضافه
قوانین شرعی همچنین در دوره ساسانی هم مبتنی بر اوستا ما چنین قوانینی داشتیم، در دوره اسلامی هم مبتنی